أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ لخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الأطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي. از این توفیقی که در محضر حضرت احمد ابن موسی سلام الله علیه دارم، خدا را شکر میگم. از این که توفیق یافتم که در جلسه ای که مربوط به حضرت استاد مرحوم آیت الله حاشق محی الدین حائری، اخویشون حاشق صدرالدین و پدر بزرگوارشونه، و یادی هم از مجاهد انقلابی جناب رستم قاسمی داریم، ممنونم از الطاف خدا، به روح مبارکشون صلواتی هدیه بفرمایید. ایام ایام خاصی است که متعلق به بیبی دو عالم فاطمه کبرا سلام الله علیها است. ماها معمولا حضرت زهرا رو خیلی نمیشناسیم و این عدم شناخت ما مقداریش برمیگرده به عظمت و زیادی بلندی مقام اون بزرگوار، یه مقدارش هم مربوط به عدم مطالعه در باره اون عزیز. شما ببینید اگه بخواید حضرت زهرا رو قدری بشناسید، ببینید بزرگترامون چگونه معرفی میکنن. یکی مثل حضرت امام اعلی الله مقامه الشریف بفرمون که اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها مرد بود، علی تحقیق خاتم انبیا بود. برید جلوتر، خود پیامبر بزرگوار اسلام بارها می فرمود فداها ابوها، پدرش فداش. برخورد رسول خدا با حضرت زهرا، میگن هیچ وقت رسول خدا وقتی که از فاطمه روحی فداها میخواستن جدا بشن، پشت به حضرت زهرا نمی کرد، عقب عقب از اتاق خارج می شد. هیچگاه بدون سلام، بدون صدا زدن وارد منزل فاطمه نمی شد. سلامی بر اون بزرگوار پیامبر می داد، پیامبر بارها دست زهرا را بوسیده بود. اینا معانیش چیه؟ در حالی که دختری هستن جوان، در سن 18 سالگی گفتن فاطمه علیها السلام به شهادت رسید و یک تنه ولایت و ولایت مداری را به همه ماها آموخت. این خطبه فدکیه‌ای که شنیدید، فکر میکنم بسیاری از ماها اصلا نمیدونیم خطبه یعنی چی. خطبه با انذار و تبشیر و وعظ و موعظه و اخلاق و خاطره گفتن و تاریخ گفتن و با همه اینا متفاوته، کار هر کس نیست. خطیب کسی است که وقتی که به سخن میاد هنر خودش رو قبل از همه نشون میده و باید در اون بحثش مراعات اصولی رو بکنه. بحث خطابه یک چیزی نیست که مال 100 سال 1000 سال پیش باشه، 2000 سال پیش، 2500 سال پیش مطرح بوده. حتی فلاسفه یونان مطرح میکنن و آدابشو میگن. اسلام وقتی که خطبه را میپذیره شرایطی هم به اون و یه اصولی را هم بهش اضافه میکنه. اولش حمد خدا، به نام خدا، حمد خدا، درود بر پیامبر اسلام، درود بر امامی که حق امامت داره، اونی که بر ما حق حکومت داره. و اصلا در خطابه باید بحث حاکمیتی مطرح باشه. کیه حاکم روز؟ برای همین امیرالمومنین سلام الله علیه همه خطبه هاشون اینجوره. بله در نهج البلاغه برخی از خطبا، برخی از خطبه ها تقطیع شده است، ولی اگه خطبه رو ببینی از اول تا آخرش حتما ورود میکنه به بحث حاکمیتی. در خطبه بعد از تقوا گفته بشه. در نماز جمعه خطبه باید، خطیب باید خطبه بخواند. در نماز استسقا باید خطیب خطبه بخواند. نماز عید فطر، نماز عید قربان خطبه بخواند. شرایطی داره. وقت بین خطبه ها وقت که نگاه میکنی، این که میگم بحث حاکمیتی رو مطرح میکنه، شما ببینید خطبه هایی که بی بی دو عالم زینب کبرا سلام الله علیها در بازار کوفه، در بازار شام مطرح کرد، حاکمیت طاغوت رو زیر پا گذاشت. ولایت و امامت ابا عبدالله الحسین رو مطرح کرد، خیانت مردم کوفه را بیان کرد. یا اهل الکوفه، یا اهل المکر والغدر، ای کوفیان، ای نیرنگ بازها، ای فریب کارها. بحثای روز روز مطرح میکنه. در جلسه ابن زیاد خطبه میخواند، در جلسه یزید خطبه میخواند، امام سجاد در مسجد اموی با او خطبه‌ای که خوند تمام بنی امیه رو برای همیشه منقرض کرد با یه خطبه. خطبه امام سجاد که تمام شد، یزید تلاش کرد نگذاره خطبه بخونه. هر چه کرد نشد. حضرت در حالی که حال خیلی خوبی هم نداشتن، به عنوان اسیر آمده بود، با غل و زنجیر نشسته بود، و که خطیب اون حرفهای ناراست رو زد، فریاد زد، ساکت باش ای خطیب، اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق، خریدی رضایت ای یزید را به غضب خدا. یه پایین. و وقتی امام سجاد رفت بالا، صحبتی که اینا تا دیرو فکر میکردن که علی نمازم نمیخونه، حالا داره امیرالمومنین رو مطرح میکنه. اوست که در جنگ بدر چه کرد، هنین چه کرد، خیبر چه کرد، لم یشرک بالله طرفت عین، یک چشم به هم زدن به خدا شرک نیاورد. اینه علی، اینه که خطبه فدکیه رو دوستان اقلا مطالعه کنی. میدونید که خون حضرت زهرا سلام الله علیه خطبه فدکیه رو؟ بعضی خیال میکنن که همون روز سومی که پشت در شکسته شد پهلوی اون بزرگوار، نه، بعد اون باره ها حضرت زهرا سلام الله علیها با مردم حرف زد. دارید اشتباه میرید.
روز قدیر خیلی فاصله نداره، دو سه ماه کمتره. کجای کارید؟ خانمای مدینه رو خواست، با اونها تک تک صحبت کرد. با همون حال در خانه مهاجر و انصار امیرالمومنین فاطمه رو میبرد، احتجاج میکرد. وقت تو این خطبه دوستان اونقدر جامعیت داره، اونقدر محکم، اونقدر قوی. وقتی هم که تمام میشه خطبهش، به نظرم حدود 20 روز الی 30 روز بعد از داستان در خانه است، حضرت این خطبه رو خونده اومده مسجد. وقتی که دشمن فریادش بلند شد که فدک رو غصب کردیم، دولت هم دیگه مستقر شد، حضرت آمدن تو مسجد در برابر مهاجر و انصار و اون خطبه قرار رو حضرت تلاوت کرد. فکر میکنم حدود یک ساعت الی یک ساعت و نیم هم طول کشیده، چون معمولا تقطیع شدهش تو کتابا هست. دوستانی که اهل مطالعه اید کاملش رو ببینید، کاملش تقریبا حدود 30 صفحه با ترجمه فارسی داره و با بدون ترجمه عربی اگه بخونید 15 صفحه است، که فکر کنم قشنگ یک ساعت وقت میگیره. اون قدر عالمانه، حکیمانه. اصلا چرا نماز واجبه؟ اصلا چرا امامت؟ امامت خواهیم برای چی؟ جلوی تفرقه رو بگیره، همه اونو یکی کنه. این رو شاید اونا اون موقع نمیفهمیدن، الان من شما بهتر میفهمیم. شما جایگاه مقام ولایت فقیه الان نگاه کن، خدا وکیلی اونه که همه اونو جمع کرده، اونه که الان دشمن ازش هراس داره، اونه که غزه را مدیریت میکنه، اونی که کاری کرده که الان در دنیا. حدود دو سه هفته پیش بنده بین المجالس بودم، از همه مجالس دنیا اومده بودن، از مجلس شورای اسلامی هم ما با چند نفر رفته بودیم. برای خود من عجیب بود، طرف پا شده تو صحبتش میگه که شما ایرانی ها باور نمی کنید. حدود 30 سال پیش وقتی بنده رفتم بیرون از ایران خارج، میگفت بچه کجایی؟ وقتی که میگفتیم بچه ایرانیم، نمیفهمید ما چی میگیم. اصلا ایران کجاست؟ مگه کشوری هم به نام ایران تو دنیا هست؟ چی داری میگی؟ آخرش اگه میگفتیم که ما امام خمینی، متوجه شو آیه جایگاهی داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجهم. باور نمیکنید، همین 3-4 هفته پیش که بنده خودم اینو دیدم، این کس بر من اینا رو نگفته، طرف پا شده بود مالی یکی از همین کشورهای خارج، میگفت ایران الان یکی از ابرقدرت‌های دنیاست، چرا شما ایرانیان نصف روز حمله نمی‌کنید به اسرائیل جمعش کنید بره؟ اینطور دارن می‌بینن شما رو. نباید یه سر چیزای کوچیک کوچیک با هم اختلاف کنیم ها. ولی اگه ناراضی هستید از مجلس، نماینده خوب بفرستید به مجلس، چون 18 تا نماینده میتونی بفرستی. خوبترینش من دم اسامی کسانی که ثبت نام کردن، خیلی آدم های خوب و راستین توشون هست، خوبترینش انتخاب کنی. کوتاه نیاید در انتخاب اصلح و بهترین. میخوایم کشور رو بدیم دست اینا. بنابراین در جایگاهی که دارید، وقتی موقع انتخابات میشه، باید براستی بیایم وسط. هممون بله ممکنه انتقادیاتی هم داشته باشه، آقا نقاط ضعفی هم هست، نقاط ضعف مال خودمونه. از بیرون اینه بدونید آمریکا در این کشور نمیتواند حکومت کنه، به لطف الهی دست و بال اینها شکسته شده است. اگه نمیتونیم یا نمیشه، خودمون ضعف داریم، برمیگرده به خودمون. بیستید اونجا بر من جالبه، خطبه بی بی دو عالم حضرت زهرا، وقتی خطبه رو تو مسجد میخونن، خواهرها گوش بدید، این درس به والله العلی العظیم. یه بانوی 18 ساله میاد در برابر امام علی علیه السلام، برمیگرده خونه، میگه علی جان باور کن عزیزم، تمام قدرتم را به کار گرفتم در دفاع از حقانیت تو، هیچ کوتاه نیامدم، این نهایت تلاش من بود، بیش از این نمیتوانم. کی از بین خواهران ما برادران ما میتونه چنین ادعایی بکنه که من هر چی زور داشتم زدم برای اینکه انقلاب برسه به هدف اصلی؟ بله بخوای برسه کار باید بکنیم، دشمن داریم الی ماشاءالله، طبیعیه نمیگذارن. منافق هست، کافر هست، بیدین هست، جاسوس هست، وابسته هست، دلبسته هست، غربی هست، غرب زده هست، بیعقل هست، جاهل هست، اینا هم هست تو جامعه. چرا نه؟ ما داریم زندگی میکنیم با آدم ها، همیشه همینجور هم بوده. مگه زمان پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه همه گل و بلبل بودن؟ وقتا مجاهد مشرکین بودن، یه ده کفار بودن، یه ده بت پرست بودن، خب بودن دیگه، همیشه بوده، حالا هم ها. انشاءالله اونی که شما آرزوش دارید با ظهور حضرت ولی عصر ارمان و فدا تحقق پیدا میکنه، قربونش برن. ما باید هرچی میتونیم کاری بکنیم که به زمان ظهور نزدیکتر بشیم. مجلستون رو بهترینش کنید دوستان، دولتتون موقع ریاست جمهوری میشه حتما به بهترین، به اون رأی بده که بتون روش قسم بخورید، با صندوق قهر نکنید. ناموس اسلام اینا، ناموس انقلابه، و اینا جدی گرفت، اینا چه شخصی نی، خیلی باید جدی گرفت. خدا رحمت کنه آیت الله حائری رو، من بارها از ایشون دیده بودم. قبل انقلاب تقریبا 4 سال به انقلاب مونده، بنده شاگردی این بزرگوار رو میکردم، ایشون جز اساتید بسیار عالی مدرسه حقانی بودن، ما از طلبه های اونجا بودیم. تبعید و زندان و اینا همیشه بود برای اساتید. آقای حائری یکی از انقلابیون اون عصر بود، مرد مجاهد، مقاوم، ایستاده. نمیدونید چقدر این بزرگوار برای تربیت بچه ها، طلبه ها و اینا تلاش میکرد بچه ها رو انقلابی بار بیارن، بچه ها رو پا باشن، وایسن، بفهمن. من یادم یکی از کلاس های ایشون، غیر فقه و اصول اینو که به من درس میدادن، یکی از کلاس های ایشون هم کلاس طراحی عقاید بود. هنوز اون موقع پا تابلو اینا اساتید بلد نبودن درس بدن، آقای حائری میره پا تابلو. بسیار آدم روشن ضمیر، فهیم، با سواد، با سلیقه. از او طرف اهل معنا، اهل معنا. قبل اومدن ایشون تو کلاس گاهی از اوقات بچه ها قرآن تلاوت میکردن تا استاد برسه. به قشنگی آقای حائری میفرمود بوی شمیم عالی قرآن رو من استشمام میکنم. چشم بینا خدا به همه نداده، گوش شنوا همه ندارن، یه آدم خودشو میخواد. باید تلاش کرد، باید تلاش کرد، خدایی زندگی کرد، اهل تعلق به دنیا نبود. همون خونه ای که ایشون قم، یه خونه کوچولو داشتن، من تا همین روزهای آخر هم خدمت آقای حائری رفت و اومد میکردم. همون خونه قدیمی، دوستان طلبمون که خدمت ایشون میرسیدن و آشنا میدونن، روز اول آقای حائری داشت و با زن و بچه‌شون توی زندگی میکردن. فکر میکنم خونه 60-70 متریه، خونه نباید اصلا چیزی باشه. تا این روز آخر هم تو همون خونه بودن، امام جمعه شدن، نماینده ولی فقیه شدن، شیراز، فارس، همه. بعد که برگشتن باز همون بود، آقای حائری، همون آقای حائری بود، فوق‌العاده متواضع. من هنوز یادم نرفته تو خیابون داشتم خدمت ایشون، داشتم تو خیابون میرفتم، ماشین زد کنار، حاج آقا ایستادن، گفتن که سلام احوالسوی، گفتن دلم میخواد ببینم تو اینا، گفتن خیلی دوست دارم منم خدمتتون باشم، و همین فردا صبح بیا خونمو، که ساعت 5-6 یه صبحانه با هم بخوری. ما رفتیم صبحانه خدمت ایشون. بعد که تمام شد من پا شدم، گفتم حاج آقا من ساعت 8 یه کلاسی دارم، و این یه کلاس تربیت مربی داشتیم، خب برای خواهرای عزیز جامعه الزهرا تو مؤسسه امام درس میدادم. کلاس سختی بود، اساتید بودن، باید خوب پس کلاس برمی اومدیم. گفتم که حاج آقا من امروز یه قولی دادم خدمت آیت الله
سعادت پرور حاج شیخ علی آقا رحمت الله علیه. و دوست دارم اگه شما قبول بکنید به جای من این کلاس رو برای خانوما برید، من برم دیدن ایشون. گفتن باشه بریم. من آوردمشون در مؤسسه، ایشون رفتن سر کلاس، ما رفتیم دیدن آیت الله سعادت پرور آقای پهلوانی ها شیخ علی آقا، شاید اسمشون شنیدید. ایشون در معرفت و مباحث عرفانی و مباحث معنوی حرف داره، از بهترین شاگردهای مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه و شریفه. یکی از کتاباشون اون جمال آفتابه که 10 جلده فقط، شرحی بر حافظه. حالا من نمیدونم از حافظ چقدر دوستان با حافظ آشناند و اینا، حالا همشهری هستید ولی اینجور نیست که هر که همشهری همه چی بدونه، ولی باید بدونه که چه انسانهای فرهیخته ای از قرآن همه چی بتونه در بیاره. 10 جلد شرح حافظه که مقدارش خود مرحوم علامه طباطبایی نوشتن، بعد بقیهش رو مرحوم آقای پهلوانی نوشته. شبش جناب آقای پهلوانی تو جلسه عمومی به دوستان اهل معنا فرموده بودن که فردا صبحی آقا تهرانی میاد منزل ما ساعت 8 صبح، میخوام یه چیزی نشونش بدم که تا حالا ندیده باشه. آقا یا اهل دل شو یا ببند اهل دل، یا اهل دل شو یا ببند اهل دل، که بچشی اقلا ببینی با دنیا قابل مقایسه نیست. یه لحظه با خدا عشق کردن خواهر جون اصلا قابل مقایسه با این عشقهای مجازی نیست. ای که رو سری بر میداره خیلی نمیدونه، نمیدونه خودشو باید در برابر کی قرار بده، چه کنه که کی او رو بخواد. با خدا معامله کنید دوستان. اینی که دارم میگم برای خود بنده هم فوق‌العاده عجیب بود. ما رسیدیم در خانه ایشون و من هر وقت میرسیدم قرار داشتم مثلا ساعت 8، چند دقیقه قبلش 5 دقیقه قبلش ایشون در خونه رو باز میکردن، لادر باز بود. ما میگیم در رو پیش میکردن، شما اونم میگید یا نه، در خونه رو پیش میکردن که راحت هل بدی برید تو. من اون روز که رسیدم پدر رو دیدم در بسته است، در زدم. داماد ایشون آقای شیرازی اومدن پشت در، سلام کردم، گفتن که ساعت 8 با حاج آقا قرار دارید؟ گفتم بله. خب الانم 8ه، گفتم حاج آقا کجان؟ گفتن که آقا رفتن. گفتم کجا رفتن؟ گفت رفتن. کجا رفتن؟ بفرمایید تو، تو اتاق. در رو باز کرد، من آمدم دیدم آقا رو به قبله از دنیا رفته. بعد من خیلی از آقای حائری تشکر کردم که شما این کلاس منو که قبول کردید، من رفتم که آقای پهلوانی یه چیزی نشونم بده که تا حال ندیدم. دوستان برای سفر آخرت تزودو، توشه بردارید. فإن خیر الزاد التقوى، بهترین توشه تقواست، خودسازی. و اما من خاف مقام ربه، کسی که از مقام پروردگارش بترسه. و نه النفس عن الهوى، نفسش را از هوای نفس نگه بداره. فإن الجنة هي المأوى، بهشت جایگاه اوست. سن زیاد نمیخواد، تو یه لحظه میشه رفت به عرش الهی، تو یه لحظه. اون تو باید بخواد آدم دنبال باشید. در کنار حریم اهل بیت ازشون درخواست کنید کمکتون کنن، فرصت ها رو غنیمت بشمارید. انقلاب کردیم، چندین هزار شهید دادیم، هنوزم ببینید کی فکر میکرد که صهیونیست‌ها اینقدر کثیفن؟
هیچ کس الان تو دنیا میتونه از اینا حمایت کنه؟ اینا آدمن. ببین چجوری بچه کشی میکنن، مدرسه بچه ها رو میزنن، بیمارستان رو میزنن، خانوم ها رو میزنن، پیر و جوون رو میزنن. هیچ وحشی در عالم اینجور هست؟
خیلی از ما متوجه نبودیم. انقلاب وقت که پیروز شد، همون اول کاری که امام کردن چی بود؟ سفارت اینا رو لجن بزنید درش، به جاش فلسطینی ها بیان اینجا. یادتونه؟ پیر مردا یادشونه، بپرسی. خدا رو شکر میگم بر اینکه انقلابمون همیشه زنده، همیشه بیدار، همیشه پایدار، رو پا، تکیه بر اسلام داره، تکیه بر قرآن داره، تکیه بر اهل بیت داره. دوستان قد بدونید ما تو مجلس، من بنده تو کمیسیون فرهنگی هستم، نسبت مسائل فرهنگی اگر واقعا کسی از دوستان ما چیزی داره حتما بده که به عقل ما نرسیده باشه. ما مطالبات شما رو رو چشم میذاریم، وظیفه میدونیم. حالا وقتش نیست و الا من اینا رو هم توضیحی میدادم. ما کارهایی که الان تونستیم تو مجلس بکنیم کارهای خوبی شد در این دوره. اولا بحث جمعیت، جوانی جمعیت، بحث تسهیل ازدواج، اینا تمام شد، قانونش به تصویب رسید و راه افتاده. بحث عفاف حجاب رو محکم پاش ایستادیم، گرچه بعضیا واقعا در این جهت شل میان و اشتباه میکنن. هی امرو فردا شد متاسفانه، خیلی کار بدی است. زودتر از این، بهتر از این باید درک بکنن. اینکه میگم نماینده هایی بفرستید که درک موقعیت بکنن و مسائل رو بتونن امرو فردا نکنن علیکی. این باز چیزی بود که تو مجلس الان بار دوم به شورای نگهبان رفته و همین هفته ها انشاءالله بر میگرده و کارش تمام میشه تو صحنه مجلس. بحث فضای مجازی رو ایستادیم که انشاءالله بتونیم برنامه ریزی براش بکنیم. قانونش نوشته شده ولی به خاطر اهمال و به اصطلاح تسامح برخی که هی امرو فردا میکنن معطل مونده و الا اینم کارش تمام شده. همش 30 ثانیه فکر میکنم وقت میخواد که یه رأی گرفته بشه توسط رئیس مجلس. اگه گرفته بشه این قانون من میشه در کشور. فضای مجازی، تنظیم مقررات باید منظم باشه. همه جای دنیا اینجوره. این آزادی، این پلشتیه رها بودن. ولی در هر حال خدا رو شکر میگم که در این توفیق، در این محضر تونستم در خدمت عزیزان باشم. انشاءالله خدا همه تون رو حفظ کنه، خدا رحمت کنه آیت الله عاشق صدرالدین و عاشق محی‌الدین و پدر بزرگوارشون رو. من در خدمت مرحوم عاشق صدرالدین هم کم نرسیدم و از ایشون هم استفاده خیلی بردم. هنوز فراموشم نشده که همینجا بنا بود اون موقع برم کازرون، مرحوم آقای ایمانی امام جمعه کازرون بودن، خدا رحمتشون کنه، می‌خواستم برم اونجا. آیت الله شیخ صدرالدین خبردار شدن که از اینجا رد میشم، پیغون دادن که باید بیای شیراز، یه شب کارت دارم. اون شب واقعا چه شبی بود که چقدر از ایشون مطالب زیادی آموختم، که عمدش باز برمیگردید به این که یک درس را جدی بگیرید در هر کاری، چه انجام بدید چه ترک کنید، بندگی خدا کنید، ببینید خدا چی میخواد. نگید دلم میخواد، خواست خدا را بر خواست دل مقدم کنید. نیتتونم رضای الهی باشه تا بشه بندگی. اگه بندگی کنیم حتما خواهیم رسید و اصلا خلق شدیم برای بندگی. الذی خلق الموت والحیاه، خدای تعالی کسی است که خلق کرد مرگ و حیات را. الذی خلق الموت والحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا، برای اینکه امتحان بدید، به عملتون نشون بدید کی هست. اینو کم نگیرید. شما تو زیارت بیبی خودتونم میخونید، میگید السلام علیکه یا ممتحنتم تحنک الله، سلام بر شما ای مورد امتحانی که خدا امتحانت کرد. حضرت زهرا را چه رسد به ما؟
اگه دیدی امتحان سخت شد ناراحتی نکن، معلومش امتحان قبلی قبول شدی اومدی بالاتر، سخت دارن میگیرن. اگه دیدی آسون آسون دارن میگیرن بترس، نکنه رفوز هیدری میشی، هنوز کلاس دوم ابتدایی هستی.
و نگاه کن انقلابو روز به روز داره جلو میره، یه عده‌ای ریزش داره، بله، یه عده‌ای که اول خیلی هم انقلابی بودن الان نیستن، کوشن، باشه، باید باشه اینطوری، امتحان داره میشه هر کسی.
وقتی که از عهده امتحان ها برآمد، حضرت ابراهیم خطاب رسید که حالا اینی جاغل و کل ناس اماما، حالا به مقام امامت رسوندیم.
طرف به کعبه چسبیده بود، از من خدای امتحان نگیر رفوزه میشم، نمره نمیارم، خراب میکنم، مردود میشم. حضرت امام سجاد فرمود چه دعایی میکنی؟ خدا از منم که امامتم امتحان میگیره،
حواست جمع کن، هر پولی رو بر ندار برو، هر چی رو نگاه نکن، هر چی رو نخور، هر جا نرو، هر چیز رو امضا نکن، دست و پا هفت عضو کنترلش کن،
چشم، گوش، زبان، دهان، شکم، زیر شکم، دست و پا،
این چند تا چیز که اختیارش داری یک دا جمع جورش کن، حساب شدی باشه، برنامه داشته باش براش. برادر خواهر عزیز، فرصتیست ازتون میگیرن، قرونش برم. گفت حضرت مریم آخر عمر، آخرین لحظات داشت گریه میکرد، سرش رو دامن حضرت عیسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام بود، داشت عشق میریخت. حضرت عیسی گفتن مامان جون چه گریه میکنی؟ چون که جات خوبه، میبرند اون طرف، رو دست میبرند، بهترین جا میبرند پیش خدا،
ولی گریه میکنه. گفتم چه گریه میکنی مامان جون؟ گفت میدونی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه دیگه سحر ندارم که پاشم نماز شب بخونم با خدا مناجات کنم، حیف تمام شد، شبا زودتر بخواب، سحر پاشو، همون کاری که خیلیش آخر شب میکردی سحر بکن، ولی سحرخیز باش، چند رکعتی نماز بخون، قدری قرآن بخون، بعدم دست بالا کن تا میتونی دعا کن، اهل دعا باش، اهل دعا باش. بعضی خیال میکنم وقتی میگیم دعا کن یعنی اینکه کاری نکن. در روایات هست که علی سلام الله علیه رجل دعا، مرد بسیار پر دعایی بود، در حالی که تو میدونهای جنگ هیچ کی مثل علی نبود، از حمزه قوی تر بود. حمزه سلام الله علیه یه طرف می جنگید، امیرالمومنین میگن وقتی می جنگید تمام اطرافشو داشت، برای من هیچ وقت امیرالمومنین حتی از پشت ضربه نمی خورد و نخورد. کرارون غیر و فرارن، همیشه حمله می کرد، هیچ وقت فرار نمی کرد، عقب نشینی نداشت. این آقا از همه دعا بیشتر میکنه. دعا کنید ظهور امام عصر رو ببیشه در مثل این شبها که شبهای جمعه است. و منم براتون یه چند کلمه ذکر مصیبت هم میخوام. من بدون روزه پایین نمیام، طوری که نی برای حضرت زهرا قدری عشق بریزیم و انشالله دعا کنیم که دیگه به نظرم بعدش هم دعای کمیل دارید و اینا، به ما هم دعا کنید که انشالله آدم بشیم، خوب بشیم، خدا از ما راضی باشه و به خدای تعالی نزدیک بشیم. ما خیلی دلمون میخواد که از فرصتهایی که داریم خوب استفاده کنیم. شهدا زمینه رو برای کار برای همه ماها فراهم کردن، رضوان الله تعالی علیهم. انشاءالله که در قیامت اینا شفعاء ما باشن، نه خصماء ما، دشمن ما نباشن، بلکه شفیع ما باشن.
اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في خلقك في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وانظر إلينا نظرة رحيمة به من نگاه کن، به ما نگاه کن، یک نگاه مهربانانه آقا جان و انظر الینا نظرت رحیمه نستکمل به الکرامت مهدی جان از ما روی برمگردان آقا جان ایام مادرتون زهرا اللهم صل على فاطمة و ابیها وبارغا وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط بك الموك در سینه زهرای من ولست ادری خبر المسماری من چه خبر دارم از اون میخ در سل صدرك خزينة الأسرار اگه میخوای بدونی از اون سینه ای که مخزن اسرار خدا بود بپرس آخه منو در سینه زهرای من وای من و وای من و وای من تخته در پهلوی زهرای سلمان گفت من قدری دیر در خانه رسیدم دیدم در از جا کنده شده نیم سوخته است
مردم از روی در میگذرن اما گویا کسی زیر در افتاد. ببینم مگه ای بود سفارشات پیامبر در مورد بیبی دو عالم. بچه مسلمون ها کجایی؟ در وسط کوچه تو را میزدن. کاش به جای تو مرا میزدن. زهرا جان حالا میفهمم چرا رسول خدا سینت دست داد بیشونید بیبوسید. میگفتن نمیدونیم چرا در کوچه ها وقتی رسول خدا به حسین میرسه هر دفعه جایی از بدنش رو میبوسه. آخه بابا بمیرم. هر که خرچه داشت به خسین میزد شمشیر دار با شمشیر و نیزه دار با نیزه. او که نداشت نیزه جبرئیل به آدم گفت فلم یو یه روح الا به سیوف. حسین رو جواب نمیدن آقا مگر با شمشیر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جوله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين.
خدای ما رو حسینی بدار و بمیرا. دست ما از دامن اهل بیت و قرآن کوتاه مکن. ظهور امام عصر رو بر ما منت بگذار. همه ما به ویژه جوانامون از بهترین یاران مهدی قرار بده. موانع ظهورشون برطرف فرما. رهبر عزیزمون از هر بلا حفظ فرما.
به درجات امام عزیز و شهدا بیفزا. صهیونیست ها آمریکا خوار و ذلیل کن، نابود کن، بچه های مقاومت یاری کن، اسلام و مسلمین یاری کن. رهبر عزیزمون به محمد و آل محمد طول عمرشون منجر به ظهور صاحب الزمان بفرما. لحظه ای ما رو به خودمون وام مگذار، کشور ما را به راستی کشور امام زمان قرار بده. به محمد و آل محمد رفتگان، حقداران، گذشتگان، اساتید، معلمین، متعلمین ببخش و بیامرز. عزیزانی که در قید حیاتن عاقبت به خیر بفرما. به محمد و آل محمد هرچی نگفتیم محتاجیم بهمون عنایت کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.